شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنونم مهدی، درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت که این نشست در سطح مدیران کل وزارت خارجه برگزار خواهد شد. برگزاری این نشست در آستانه دیدار روز جمعه معاونان وزارت خارجه ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی اعلام می شود. ایران نسبت به فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داده است. بررسی بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نشان می‌دهد که حسین شمخانی فرزند علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی همراه چندین شرکت وابسته به او در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفتند. شبکه بلومبرگ با اعلام این خبر گزارش داده که حسین شمخانی و شرکت‌های مرتبط با او نقشی کلیدی در تجارت نفتی با روسیه ایفا می‌کردند و بخشی از ناوگان سایه این کشور در دور زدن تحریم‌ها بودند. ناوگان سایه به شبکه ای از کشتی‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که به شکل پوششی امکان صادرات نفت روسیه را فراهم می‌کنند. شرکت‌های متعلق به حسین شمخانی در دبی فعالیت دارند و از جمله به شرکت‌های آدمیرال و میلاووس می‌شود اشاره کرد. خبرگزاری بلومبرگ سال گذشته بر اساس تحقیقاتی از تبدیل شدن حسین شمخانی به یک مهره اصلی در صادرات نفت روسیه و ایران خبر داده بود. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به بحران کم آبی در پایتخت تصریح کرد که تصمیمات اشتباه گذشته به این نقطه رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی در نشست سراسری استانداران با اشاره به بحران ناترازی آب در تهران گفت که امروز پایتخت با کاهش شدید منابع آبی روبروست و ذخایر آب در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار دارد. مسعود پزشکیان تاکید کرد که بدون هماهنگی با مردم امکان عبور از این بحران وجود ندارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته سخنگوی صنعت آب، کل تهران و البرز با 20 میلیون نفر جمعیت در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. وزیران خارجه 25 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند جنگ در غزه باید بلافاصله پایان یابد و اسرائیل باید به قوانین بین المللی پایبند باشد. وزیران امور خارجه کشورهایی چون استرالیا، کانادا و ژاپن گفتند که رنج غیر نظامیان در غزه به سطح بسیار جدیدی رسیده است. بیانیه این کشورها جلوگیری از ورود کمک‌ها و کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان را که در پی برآورده کردن ابتدایی ترین نیازهای خود به آب و غذا هستند محکوم کرده است. 25 کشور جهان در بیانیه خود آوردند که خودداری دولت اسرائیل از ارائه کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیر نظامی غیر قابل قبول است. اسرائیل باید به تعهدات خود تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشد. در خبر دیگر، پاپ لئون 14 رهبر کاتولیک‌های جهان هم روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفت خود را با هر گونه کوچ اجباری فلسطینیان از غزه ابراز داشت. بر اساس بیانیه واتیکان این گفتگو سه روز پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی با پاپ از حمله به کلیسای خانواده مقدس غزه ابراز تأسف کرد. اسرائیل اعلام کرده که این حمله که به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن کشیش این کلیسا منجر شد یک اشتباه بود است. و یک کارگاه تولید روغن و مشتقات نفتی در منطقه شرق اصفهان روز دوشنبه دچار آتش سوزی گسترده شد. بر اساس اعلام آتش نشانی اصفهان در این حادثه فضایی به وسعت 1500 متر مربع دچار حریق شد. این آتش سوزی مهار شده و تلفات جانی به همراه نداشته است، اما هنوز دلیل وقوع این آتش سوزی از سوی مسئولان اعلام نشده است. شنبه هفته جاری هم رسانه‌های ایران از وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه آبادان خبر دادند که در جریان آن یک نفر کشته شد. در هفته‌های اخیر اخبار سریالی از آتش‌سوزی یا انفجار در برخی اماکن تجاری و مسکونی به دلیل آنچه رعایت نکردن موارد ایمنی خوانده شده گزارش شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در خبرها هم اشاره شد وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ای به حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران در تهران با موضوع مذاکرات هسته‌ای و فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داد. در این رابطه بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
ایران اعلام کرده که این هفته مذاکرات جدیدی را با کشورهای اروپایی در مورد برنامه هسته‌ای خود برگزار خواهد کرد. این مذاکرات به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. قرار است مذاکرات روز جمعه در استانبول برگزار شود. از زمان برقراری آتش بس پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این نخستین تعامل دیپلماتیک رسمی ایران با کشورهای غربی است. در این مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان که به ترویکای اروپایی معروف هستند و نیز کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرد هم خواهند آمد. آنگونه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید، موضوع این مذاکرات مشخص است و عبارت است از لغو تحریم‌ها و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. وی تصریح کرده است که این نشست در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار خواهد شد. بر اساس توافق برجام که در تیر ماه سال 1394 برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دست آمد، ایران در ازای لغو تحریم‌ها با محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ایش موافقت کرد. برجام از اردیبهشت ماه سال 1397 زمانی که ایالات متحده از آن خارج شد و تحریم‌های خاصی را علیه ایران اعمال کرد، در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت. کشورهای اروپایی اخیراً تهدید کردند که سازوکار ماشه پیشبینی شده در برجام را فعال می‌کنند که می‌گوید در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش امکان اعمال مجدد تحریم‌ها فراهم می‌شود. به گزارش رویترز، مارتین گیسه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به این پرسش که آلمان چه کسی را به این مذاکرات خواهد فرستاد و چه انتظاراتی دارد گفت که مذاکرات در سطح کارشناسی انجام می شود. وی گفت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین آلمان، فرانسه و بریتانیا به تلاش‌های خود با فشار زیاد برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک پایدار و قابل تایید برای برنامه هسته ایران ادامه می‌دهند. وی تأکید کرد که این رویکرد با ایالات متحده نیز هماهنگ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین به خبرنگاران گفت کاملا مشخص است که در صورت عدم دستیابی به راه حلی تا پایان ماه اوت، یعنی نهم شهریور ماه، سازوکار ماشه برای سه قدرت اروپایی عضو توافق برجام همچنان یک گزینه باقی خواهد ماند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که این سه کشور اروپایی هیچ شأن قانونی، سیاسی و اخلاقی برای فعال کردن این سازوکار ندارند و بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عدم پایبندی به تعهدات خود در توافقنامه برجام متهم کرد. وزیر خارجه ایران همچنین از سه کشور اروپایی به دلیل ارائه حمایت سیاسی و مادی به تجاوز نظامی غیرقانونی اخیر حکومت اسرائیل و ایالات متحده انتقاد کرد. عباس عراقچی در این نامه تاکید کرد که ایران برای راه حل‌های دیپلماتیک آماده است. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از توافق برجام خارج کرد، ایران به تدریج فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داد. از جمله غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% که تنها یک گام تا مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی یا غنی‌سازی 90% اورانیوم فاصله دارد. ایران اتهامات مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و مدت هاست که می‌گوید برنامه هسته‌ایش فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
خب در گزارش هم اشاره شد که پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام برخی از مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی قرار است روز جمعه در استانبول با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام به مذاکره بنشینند. پیشتر فرانسه، آلمان و بریتانیا خواستار بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای شده و هشدار داده بودند که اگر تا پایان اوت، نهم شهریور، توافق هسته‌ای با ایران حاصل نشود، با فعال کردن مکانیسم ماشه تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را با باز می‌گردانند. پیشتر گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و از او درباره مذاکرات پیش رو پرسیدم.
ببینید، مذاکراتی که ظاهراً قرار هست در استانبول برگزار شه، اونطور که مقام‌های ایرانی اعلام کردن، طبیعتاً تلاش دوباره در این زمینه که ایران و کشورهای اروپایی بتونن به یک راه حلی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن، اون هم در آستانه فعال کردن مکانیزم ماشه. اما در این حال در واقع مؤلفه‌های زیادی وجود داره که ما رو چندان نسبت به مثبت بودن این فرایند خوشبین نکنه، به این دلیل که در درجه اول مواضع طرفین فاصله در واقع زیادی با هم دیگه داره، از سوی دیگر سطح برگزاری این مذاکرات هست که اگر اونطور که مقام‌های ایرانی اعلام کردند قرار باشه در سطح معاونین وزارت خارجه برگزار بشه، خود این یک سیگنال مهم هست که به ما نشون میده که شاید این دور از گفتگوها بیشتر فقط در زمینه بیان مواضع بگذره و اتفاق خاصی نیفته، تا بعد در ادوار بعدی مشاهده این باشیم که پیشرفت‌های جدیتری حاصل بشه. اما از اون طرف زمان فشار میاره به طرفین، به این دلیل که ما در محدودیت زمانی قابل توجهی قرار داریم و نمیشه خیلی مثل گذشته با طیب خاطر و با خیال راحت این گفتگوها رو برای مدت زمان طولانی ادامه داد و تحولات هفته های اخیر هم باعث شده که این محدودیت زمان رو بیشتر و پررنگتر هم بکنه.
خب شما هم اشاره کردیم به فشارهای سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به سازمان ملل یک متنی رو منتشر کرده و نوشته که آلمان، فرانسه و بریتانیا هیچ مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعال کردن سازوکارهای برجام و قطعنامه 2231 ندارن. این نوشته وزیر امور خارجه ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این گونه هست؟
ما اول باید یک تعریفی داشته باشیم از فرایند اسنپ بک یا مکانیزم ماشه. مکانیزم ماشه در واقع یه سازوکاریه که در برجام و قطعنامه 2231 که سازمان ملل متحد در واقع قطعنامه شورای امنیت قرار داده شده، که بر اساس اون در صورتی که یکی از طرف‌ها از تعهدات خودش، یعنی پایبند نباشه به تعهدات خودش، طرف مقابل میتونه درخواست فعال کردن این مکانیزم بده که بعد از طی شدن یه فرایندی و تشکیل کمیته های مورد نظر در نهایت به رأی گذاشته میشه در شورای امنیت استمرار تعلیق تحریم های ایران که بر اساس قطعنامه 2231 تعلیق شده بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه در صورتی که مکانیزم ماشه فعال بشه و کشورهای غربی به این نتیجه برسند که ایران به تعهدات خودش پایبند نبوده، یک رأی‌گیری دیگری در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگیره و اعضا باید رأی بدن که آیا قطع تحریم هایی که ما در 2231 تعلیق کردیم همچنان تعلیق بماند یا خیر. اتفاقی که اینجا میفته این هست که اینجا دیگر روسیه و چین و کشورهای دیگر حق وتو نخواهند داشت. این تلاشی بود که ایالات متحده و کشورهای اروپایی در سال 2015 به کار بستند برای اینکه جلوگیری کنند در صورتی که ایران به تعهدات خودش پایبند نباشه، چین و روسیه نتونند در حمایت از ایران این قطعنامه رو وتو کنند. در نتیجه این یک سازوکار مشخص حقوقی است که در برجام تعریف شده و این بخش از صحبت‌های عباس عراقچی که مشروعیت نداره دقیق نیست و به باور من بیشتر سیاسیه، به این دلیل که این پیشبینی شده کاملا و با توجه به اینکه ایران چندین ساله بعد از سال 2018 که دونالد ترامپ از برجام خارج شد، ایران هم شروع کرد به کاهش تعهدات خودش در چارچوب برجام، اما حالا به نقطه‌ای رسیده که این در واقع تعهدات به شکل قابل توجهی در واقع چیزی از برجام باقی نمونده، چه از سوی طرف غربی چه از سوی طرف ایرانی، و در نتیجه این فرصت برای کشورهای اروپایی وجود داره که این مکانیزم رو فعال بکنن.
و دولت اسرائیل آقای جعفری از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواسته که برای اجرای مکانیزم ماشه منتظر پایان مذاکرات با تهران نباشند. حالا با چنین شرایطی کشورهای اروپایی چطور میخوان هم ایران رو پای میز مذاکره نگه دارن و همین که فشارهای آمریکا و اسرائیل رو مدیریت کنن؟
ببینید، کار کشورهای اروپایی بسیار دشوار هست و یکی از دلایلی هم که من در پاسخ به پرسش اول شما گفتم چندان خوشبینی زیادی نسبت به نتیجه بخش بودن این مذاکرات وجود نداره این هست که ما با یک غرب متحد مثل آنچه که در مذاکرات منتهی به برجام روبرو بودیم روبرو نیستیم. به این دلیل که حتی در جریان حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه طرف‌های اروپایی تلاش کردن مذاکراتی رو با ایران انجام بدن. آقای مکرون اظهار نظری رو داشت که رئیس جمهور آمریکا به صراحت اون رو رد کرد و پیش از اون هم در جریان مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در عمان و در روم شکل گرفته بود، کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ نقشی نداشتن و این مسئله باعث نارضایتی کشورهای اروپایی شده بود. در نتیجه ما با رویکرد تازه‌ای از سوی ایالات متحده مواجه هستیم که این باعث میشه کشورهای اروپایی حتی در جریان برجام هم نقش چندانی نداشتن که حالا اون نقش بسیار بسیار بیش از قبل به باور من تنزل پیدا کرده و شما در شرایطی که در نهایت تصمیم گیرنده اصلی در این فرایند باید ایالات متحده باشه، من فکر میکنم تأثیرگذاری اروپا بسیار محدود خواهد بود و در صورتی که بخش دیگه ای از ماجرا این هست که مقام‌های ایرانی تاکید دارن بر این که یکی از شروطشون برای پذیرش توافق دریافت تضمین مبنی بر این هست که حملات دیگری صورت نگیره. خب این تضمین رو چطور کشورهای اروپایی میتونن به ایران بدن در حالی که این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفت و ایالات متحده انجام داد در بخش‌هایی از ماجرا؟ در نتیجه کار اروپا بسیار دشوار هست و من فکر میکنم اگر مقام‌های ایرانی واقعاً به فکر این بودند و یا هستند که از این مذاکرات به نتیجه برسن، در نهایت چاره‌ای ندارن جز اینکه مستقیم با خود ایالات متحده مذاکره کنن.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل، ساکن ایتالیا.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بیست و پنج کشور از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه، استرالیا و ژاپن سیاست‌های اسرائیل در آنچه ارائه قطره چکانی کمک و کشتن غیرانسانی غیرنظامیان در غزه توصیف شده به شدت انتقاد کردند. این بیانیه با اشاره به اینکه رنج‌های غیرنظامیان در غزه به شکلی بی سابقه تشدید شده، افسوده روش دولت اسرائیل در ارائه کمک‌ها بسیار خطرناک است و به بی‌ثباتی و محروم کردن مردم غزه از کرامت انسانی منجر می‌شود. این در حالی است که حوادث مرگبار ناشی از کشته شدن فلسطینی‌های منتظر مواد غذایی در اثر تیراندازی منتسب به نیروهای ارتش اسرائیل یا در اثر ازدحام جمعیت در حال تکرار است. حوادثی که همزمان با بحران شدید گرسنگی در غزه روی می‌دهند. بنابر گزارش‌ها شمار افرادی که روز گذشته و امروز در این حوادث جان خود را از دست دادند به نزدیک 100 تن رسید. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
تشدید بحران گرسنگی در نوار غزه با خطرهای مرگبار تلاش برای دستیابی به غذا همراه شده است. تیراندازی به سوی فلسطینی‌هایی که برای دریافت غذا در نزدیکی مراکز توزیع کمک تجمع می‌کنند. حوادثی در حال تکرار که تاکنون ده ها کشته بر جای گذاشته است، از جمله حوادثی که یک شنبه 29 تیر در شمال و جنوب غزه روی داد و به کشته شدن دست کم 92 نفر انجامید. رویترز میگوید که یک شنبه مرگبارترین روز برای فلسطینی های گرسنه‌ای بود که در پی به دست آوردن مواد غذایی از مراکز امدادی بودند. تامر ابو عکار، یکی از جوانان زخمی در حادثه شمال نوار غزه، میگوید ارتش اسرائیل به سوی آنها آتش گشوده است. رسانه‌های متعدد هم در گزارش‌های خود اسرائیل را عامل تیراندازی به سوی فلسطینی‌های گرسنه‌ای دانستند که در نزدیکی مراکز توزیع مواد غذایی تجمع می‌کنند. برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، اعلام کرد که روز یکشنبه در شمال نوار غزه غیر نظامیانی که به کامیون‌های حامل کمک‌های این نهاد نزدیک می‌شدند، از سوی تانک‌ها و تک‌تیراندازهای اسرائیل هدف قرار گرفتند. حادثه ای که بنابر گزارش شبکه الجزیره و روزنامه واشنگتن پست دست کم 79 کشته بر جای گذاشت. برنامه جهانی غذا این حادثه را وحشتناک و غیر قابل قبول خواند و بار دیگر هشدار داد که هزاران نفر در نوار غزه گرفتار سطوح فاجعه باری از گرسنگی هستند. ارتش اسرائیل میگوید که روز یکشنبه سربازانش برای رفع تهدیدی فوری که به آن مواجه بودند، تیرهای هشدار شلیک کردند و تعداد تلفات گزارش شده با بررسی‌های اولیه همخوانی ندارد. ارتش اسرائیل همچنین تیراندازی نیروهایش در حوادث گزارش شده دیگر از این دست را رد کرده و با انتشار ویدیویی تیراندازی به جمعیت نیازمند به کمک‌ها را تکذیب کرد. اما حادثه گزارش شده دیگر در شمال شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه روی داده است. محل این حادثه در نزدیکی یکی از مراکز بنیاد بشر دوستانه غزه بود، نهادی که فعالیتش خرداد ماه گذشته با حمایت آمریکا و اسرائیل آغاز شد. آمریکا و اسرائیل در تلاش برای جایگزینی سیستم پیشین توزیع کمک‌های سازمان ملل هستند، با این ادعا که گروه افراطی حماس کمک‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند. راشل کامینگز، مدیر امور انسانی در غزه وابسته به صندوق نجات کودکان ملل متحد، در این باره می‌گوید:
This is another mass casualty incident that is being reported in the vicinity of
گزارش ها حکایت از وقوع حوادث در محوطه سازمان بشردوستانه غزه دارد. این وضعیت بسیار وحشتناک است. تیم همکارم به من میگویند که اوضاع غزه هیچگاه به این بدی نبوده. تیم همکارم در حساب‌های بانکیشان پول دارند اما امکان خرید غذا ندارند. وضعیت آنقدر بد است که مردم در تلاش برای یافتن غذا جان خود را به خطر می‌اندازند.
is absolutely terrible and people are making impossible choices to risk their lives to try and find food.
اکثر حوادث مرگبار برای فلسطینی‌هایی که به دنبال دریافت غذا هستند در نزدیکی مراکز وابسته به بنیاد بشردوستانه غزه روی داده، از جمله روز شنبه تیراندازی به سوی فلسطینی‌های تجمع کننده در نزدیک دو مرکز وابسته به این نهاد، دست کم 39 نفر را کشت، حوادثی که ارتش اسرائیل در آن متهم شده است. آسوشیتد پرس میگوید ارتش اسرائیل که مستقیما در محل حضور ندارد و فقط از راه دور امنیت را برقرار میکند مدعی است اگر مردم بیش از حد به نیروهایش نزدیک شوند فقط تیر هوایی شلیک میکند. بنیاد بشردوستانه غزه که خود از نگهبانان مسلح خصوصی استفاده میکند ادعا کرده در مراکزش تیراندازی مرگباری رخ نداده است. ادامه کار بنیاد بشردوستانه غزه در حالی است که سازمان ملل متحد از فعالیت آن به شدت انتقاد کرده و میگوید این نهاد اصول بشردوستانه را در روند عملیات خود رعایت نمیکند. پیشتر فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغال فلسطینی، مراکز وابسته به نهاد بشردوستانه غزه را تله مرگ توصیف کرده بود. در یکی از حوادث مرگبار در نزدیکی مراکز این نهاد دست کم 19 فلسطینی در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. این حادثه را هدفمند و سازماندهی شده توسط گروه افراطی حماس دانست، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود.
This was a calculated provocation. Part of a pattern of targeted efforts by Hamas and its allies to dismantle our life-saving operations.
این حوادث در حالی روی می‌دهد که آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید ساکنان نوار غزه وارد پنجمین و سخت‌ترین مرحله از شاخص گرسنگی شده‌اند. بر پایه این گزارش‌ها روز یکشنبه 19 فلسطینی ساکن غزه در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. شمار کودکانی که در روزهای اخیر در اثر گرسنگی جان باختند هم به 72 نفر رسید.
اینیا جزائری گزارش میداد و در این گزارش اشاره شد که در پی تیراندازی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت غیر نظامیانی که در روز یکشنبه 29 تیر به کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی در شمال نوار غزه نزدیک می‌شدند، حدود 100 تن کشته شدند. ارتش اسرائیل هدف قرار دادن عمدی دریافت کنندگان غذا را رد کرده. به گفته سازمان برنامه جهانی غذا این حادثه نشان دهنده شرایط خطرناک فزاینده برای انجام عملیات بشردوستانه در غزه است. پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و از او درباره شرایط فعلی غزه و چالش‌های امدادرسانی به آوارگان در این منطقه پرسیدم.
واقعیت این است که این حادثه که دیروز اتفاق افتاده حادثه بسیار وحشتناکی بوده، ولی این اتفاقات در حقیقت تکرار اتفاقات دیگری است که ما به همین وضع دیدیم. یعنی وضع طوری است که تعداد کامیون‌های غذا، مواد غذایی بسیار کم هست که به غزه میرسه، یعنی اسرائیل اجازه نمیده. در اطراف معمولاً در اطراف این تعداد کامیون‌های کم و مقدار کم مواد غذایی جمعیت بسیار زیادی سعی میکنن چیزی به دست بیارن و معمولا سربازهای اسرائیلی شلیک میکنن به این گروه ها، عده‌ای کشته میشن برای پراکنده کردن اینها. بعدها هم اصلا معلوم نمیشه چه اتفاقی افتاده چون اسرائیل مسئولیت رو نمیپذیره. بعضی موقع میگه که سربازان ما مورد مخاطره بودن به خاطر همین شلیک کردن. بعضی موقع منابع رسمی اسرائیل میگن که گروه های دیگری شلیک کردن. این در حقیقت این قربانی ها هم معلوم نیست که چه کسانی مسئول باید گفت صراحتاً جنایت ها هستند. یه مسئله دیگه هم اضافه شده به این داستان، این که اسرائیل از چند روز قبل اعلام کرده که قسمت اعظم خاک غزه بایستی که تخلیه بشه و مردم رو بهشون گفته که باید در جنوب غزه تجمع بکنن. همین الان هم در حدود 90% سطح غزه در تسخیر ارتش اسرائیل هست. این جمعیت بالای 2 میلیون بایستی در یک جایی تجمع پیدا بکنن که در حقیقت 10% از سطح غزه رو تشکیل میده. در کنار اینها وقتی که این اخبار در کنار اینها در مقاصد سیاسی هم مطرح میشه، اون وقت میشه یه تصویر وحشتناکی رو برای خوش آدم ترسیم بکنه. و اون این که ظاهرن گویا مقامات آمریکایی و اسرائیلی صحبت از این میکنن که راه نهایی حل مسئله غزه اخراج مردم غزه هست و صحبت از این هست که اسرائیل از آمریکا خواهش کرده که از 3 کشور لیبی، اتیوپی و اندونزی که گویا که ما دقیق نمیدونیم گویا اعلام آمادگی کردن برای پذیرش فلسطینی‌ها، بخواد که مردم غزه رو به این 3 کشور منتقل بکنن.
آیا شدنی هست به نظرتون آقای سردزاده این مسئله و واکنش کشورهای منطقه چه بوده نسبت به این پیشنهاد؟
اولا مورد مخالفت تمام کشورهای عربی قرار گرفته، حتی عربستان سعودی که در پی قبول پیمان ابراهیم بوده و عادی سازن رابطه با اسرائیل بوده، چون میدونن که اگر این مسئله انجام بگیره مسئله فلسطین یک بار برای همیشه اصولا از صحنه سیاسی عرب محو خواهد شد. بعد از طرف دیگر من برام مشکل هست که کشوری مثل لیبی، چون ما در لیبی در حقیقت دولت نداریم، ما در 3-4 به اصطلاح مراکز قدرت داریم، در جایی که جنرال افتر هست، در جنوب که پایتخت هست و در مرکز، اینها هم به هر حال مواضع سیاسی متفاوتی دارن. اینکه کدام یک از این دولت‌های به اصطلاح لیبی به حاضر شده به پذیره خودش مورد بحثه. من فکر میکنم جنرال هفتر نخواهد پذیرفت، چون به هر حال آمدن این فلسطینی‌ها یک مقدار مشکلات سیاسی هم با خودش میاره. همین مسئله هم هست برای اندونزی. اندونزی هم مشکلی داره با اسلامگرایان و اگر فلسطینی‌ها رو بپذیره اضافه میشه به اون مشکلش، مگر اینکه اندونزی مجمع الجزایر جزیره رو در نظر گرفته باشه اینها رو به اون جزیره بخواد منتقل بکنه. در مورد اتیوپی اطلاع چندانی نیست که موضعش چگونه خواهد بود. شاید اگر دولت آمریکا یک تشویق‌های مالی بده حاضر باشن بپذیرن، ولی این برنامه عقیده من تا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم یک برنامه غیر واقعی است که فکر میکنم به این سادگی بشه تحقق پیدا بود.
آقای سجاده، برگردیم به اون بحث اولمون، ماجرای امدادرسانی و غذارسانی. سازمان ملل و نهادهای وابسته مثل برنامه جهانی غذا چه ابزارهایی برای فشار بر طرفهای درگیر دارن تا عملیات بشردوستانه رو امنیتش رو برقرار کنن؟
تقریبا امکاناتشون به صفر رسیده، چون همونطور که میدونید اسرائیل اون سازمان کمک سازمان ملل رو اون با به اصطلاح یک سازمان غیر قانونی اعلام کرد، گفته این سازمان با حماس مرتبط بوده، حق فعالیت نداره. سازمانهای دیگری رو هم که سازمانهای بین المللی تعیین کردن اونها رو هم قبول نداره. حتی اسرائیل به اصطلاح کمیسر عالی سازمان ملل در امور فلسطینی ها رو هم بهش اجازه نمیده به مناطق فلسطینی مسافرت کنه و بازرسی کنه. عملا اسرائیل امکان کمک رسانی از طریق نیروهای بین المللی رو گرفته. اون چی که به غزه میرسه توسط یک شرکت خصوصی انسان دوستانه ای هست که بعضی از نیروهای سیاسی آمریکایی این رو تأسیس کردن و از طریق اون کمک‌هایی رو جمع‌آوری می‌کنن و به فلسطینی‌ها می‌خوان برسونن، ولی این کمک همونطور که شما صحنه‌ها رو می‌بینید بسیار ناقص هست و بعضی‌ها حدس می‌زنن که نکند اسرائیل با این شرایط عجیبی که برای فلسطینی‌ها به وجود آورده، یک نبودن مواد غذایی، حتی آب هم کم هست و وسایل بهداشتی و غیره و خطرات جانی که برای تهیه همین مقدار کم غذا هم هست، اونها رو به هر حال مجبور بکنه که آزادانه غذا رو ترک بکنن، که این شاید برنامه دراز مدت اسرائیل باشه. و در پشت این برنامه نیروهای سیاسی هم هستن در اسرائیل که میگن ما مجددا باید غذا رو ملحق کنیم به خاک اسرائیل.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن آلمان.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستی. در نیمه دوم برنامه براتون از بحران شدید کم آبی در ایران خواهیم گفت، نظر کارشناسان رو هم خواهید شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به پیشنهاد برگزاری رفراندوم در ایران. تا ثانیه‌های دیگر مجدداً همکارم رضا جمالی با شما خواهد بود و مروری بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم مهدی، درود بر شما شنوندگان گرامی. بررسی بسته تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نشان می‌دهد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، همراه چندین شرکت وابسته به او در فهرست تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. وزیران خارجه 25 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی روز دوشنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که جنگ در غزه باید بلافاصله پایان یابد و اسرائیل باید به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. همچنین پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان هم روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مخالفت خود را با هر گونه کوچه اجباری فلسطینیان از غزه ابراز داشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به بحران کم آبی در تهران تصریح کرد که تصمیمات اشتباه کشور را به این نقطه رسانده است. آقای پزشکیان در نشست سراسری استانداران با اشاره به بحران ناترازی آب در تهران گفت امروز پایتخت با کاهش شدید منابع آبی روبروست و ذخیره آب در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار دارد. یک کارگاه تولید روغن و مشتقات نفتی در منطقه زیار اصفهان روز دوشنبه دچار آتش سوزی شد. بر اساس اعلام آتش نشانی اصفهان در این حادثه فضایی به وسعت 1500 متر مربع دچار حریق شد. در هفته اخیر اخبار سریالی از آتش سوزی یا انفجار در برخی اماکن تجاری و مسکونی به دلیل آنچه رعایت نکردن موارد ایمنی خوانده شده گزارش شده است. در یکی از مرگبارترین سوانح هوایی در بنگلادش روز دوشنبه یک جنگنده بر روی مدرسه‌ای در داکا پایتخت این کشور سقوط کرد و دست کم 20 کشته و 170 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه بسیاری از قربانیان دانش آموزان خردسال هستند.
سپاسگزارم از رضا جمالی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
ایران در تابستان 1404 با یکی از شدیدترین بحران‌های آب و برق در دهه‌های اخیر مواجه شده. گرمای بی‌سابقه رکورد دمای هوا را جابجا کرده و از جمله آبادان که در روز جمعه به عنوان گرم‌ترین شهر جهان ثبت شد. در همین حال کاهش بی‌سابقه ذخایر آبی سدها فشار مضاعفی بر منابع آب و برق وارد کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
وضعیت بغرنج برای شمار زیادی از شهروندان در ایران، به ویژه در پایتخت تهران. برخی خانه ها علاوه بر قطعی برق، قطعی و افت فشار آب را نیز تجربه می کنند.
ساختمان با پمپ نداره. 2 مستمر با قطعی روزانه آب مواجهیم، اما چند روز خیلی بدتر شده. دیروز کلاً آب قطع بود. حتی ساعت کوک کردم، 2:30 شب بیدار شدم برای حمام و شستن لباس و ذخیره آب و خیلی وضع نگران کننده ایه.
در تابستانی گرم که در برخی نقاط ایران رکورد دمای هوا جابجا شده، روز یک شنبه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تعطیلی استان تهران خبر داد. او در این باره نوشت:
با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد ماه در استان تهران تعطیل اعلام شد. فرصتی است برای استراحت، سفر کوتاه یا در کنار خانواده بودن.
مسعود پزشکیان هم روز یک شنبه در جلسه دولت گفت بحران آب از آنچه که امروز درباره آن صحبت می شود جدی تر است و اگر از امروز فکری عاجل نکنیم در آینده با شرایطی مواجه می شویم که نمی توان هیچ علاجی برای آن یافت. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو کسانی را که به گفته او بالاتر از الگوی مصرف آب استفاده می کنند را تهدید کرد.
کسانی که بیش از الگوی مصرف میکنن، ما در واقع در گام اول هزینه های واقعی اونها رو بر واقع داریم برآورد میکنیم که چقدر ازش که خودش به شدت بازدارنده است به نظر من.
وزیر نیرو پیشتر از شهروندان در تهران خواسته بود که نسبت به نصب مخزن و بعد از آن پمپ در طبقه همکف یا طبقات زیرزمین اقدام کنند. مجموع گزارش های رسمی و غیر رسمی نشان میدهد نزدیک به 60% آب مصرفی پایتخت را سدها تامین میکنند. سدهای امیرکبیر، لاتیان، لار، طالقان و ماملو. همانطور که از ماها قبل پیش بینی میشد این سدها در تابستان 1404 کفاف آب مصرفی پایتخت را نمیدهند. خبرگزاری ایسنا روز پنج شنبه 26 تیر ماه با انتشار گزارشی با عنوان آژیر قرمز سدهای تهران خبر داد که حجم فعلی آب ذخیره شده در سدها به تنها حدود 14% ظرفیت مخازن رسیده. در همین رابطه شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم اعلام کرده که خشکسالی‌های 5 سال اخیر و کاهش بارش‌های استان تهران در سال آبی جاری که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده به شدت منابع آبی تهران را تحت تأثیر قرار داده. اخیراً بنفشه زهرایی استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران در گفتگویی با محمد فاضلی جامعه شناس هشدار داد که تنها 2 هفته برای پیشگیری از یک بحران جدی بی آبی در تابستان باقی مانده. به گفته او کمبود آب در فصل گرم میتواند شرایطی شبیه به آخر زمان را ایجاد کند و همه در تهران از کودکان تا سالمندان را دچار مشکلات جدی کند. شرایطی که آب مصرفی از تانکرهای آب تامین خواهد شد.
2-3 هفته آینده آخرین فرصته برای اینکه بتونیم با یه مقدار کاهش مصرف 2 ماه مانده تابستان رو ازش عبور بکنیم. بسیاری از سدهای کشور که آب شرب رو تامین میکنن الان دیگه دارن با اون کف مخزن دست و پنجه نرم میکنن و خیلی آبی باقی نمونده برای اینکه در اختیار مردم قرار بگیره. ما در شهریور ماه سد ماملو رو از دست خواهیم داد و بعد سد لار و بعد سد لاتیان و بعد سد کرج.
تقریبا هر سال برای جبران کسری ذخایر آب پشت سدها به تعداد چاه‌ها به خصوص در جنوب پایتخت اضافه می شود. اردیبهشت ماه سال جاری روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از جنوب شهر تهران هشدار داد که شکل تأمین آب در پایتخت باعث شده نحوه فرونشست زمین در تهران به حالت خطرناکتر از گذشته تغییر کند. این روزنامه نوشته در حال حاضر حاله‌ای به وسعت 55 هکتار در منطقه 18 درگیر فرونشست حاد است. علی بیت‌اللهی متخصص ژئوفیزیک در گفتگو با دنیای اقتصاد علت احتمالی این روند فرونشست را حفر چاه‌های عمیق بیش از 100 متر و پمپاژ بدون وقفه آب از اعماق زمین اعلام کرد. شماری از کارشناسان بر این باورند که با وجود خشکسالی در ایران، ضعف مدیریت منابع آبی در این کشور به بحران آب دامن زده. فقدان برنامه‌ریزی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف آب در بخش‌های مختلف هدررفت آب را افزایش داده. به طور متوسط میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی ایران به نوشته ایسنا حدود 25-30% تخمین زده شده، به این معنی که از هر 100 لیتر آبی که وارد شبکه‌های توزیع می‌شود حدود 25-30 لیتر آن بدون استفاده از دسترس خارج می‌شود.
گزارش مهران کریمی رو شنیدی در رابطه با بحران شدید کم آبی در ایران. بحران کم آبی در ایران اکنون به طور مستقیم زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند رو در داخل کشور مختل کرده. در همین زمینه ارزیابی نیکاهنگ کوسر، کارشناس منابع آب و محیط زیست ساکن واشنگتن رو هم بشنویم.
کمبود شدید منابع آب در روزهای اخیر رو خیلی‌ها از دهه‌ها پیش هشدار داده بودند. وقتی جمعیت زیاد میشه، وقتی مصرف آب افزایش پیدا میکنه، وقتی تولیدات کشاورزی وابسته است به مصرف بیشتر آب و هدررفت کشاورزی هم بسیار زیاد هست، وقتی مصرف آب شهری غیر منطقی هست در بسیاری از مناطق و متاسفانه شاهد این هستیم که هنوز کولرهای آبی در خیلی از شهرهای ایران دارن آب شرب ارزشمند رو نابود میکنن، بایستی به این مسئله با دقت بیشتری نگاه بکنیم. بخش بزرگی از مشکل به خاطر حکمرانی غلط، به خاطر مدیریت بسیار بد، فساد سیستماتیک است. بخشش به خاطر نبود آگاهی لازم و فقدان پرورش و عدم مشارکت جامعه در تصمیم سازی ها. اما باید در نظر بگیریم که ما در شرایطی هستیم که به واسطه تغییرات اقلیمی افزایش دما اجتناب ناپذیر هست و افزایش دما یعنی بیشتر شدن میزان تبخیر. در نتیجه بسیاری از منابع آب سطحی به راحتی از بین میرن. از طرف دیگر با کاهش میزان ذخایر برفی و یخچال‌ها در کوهستان‌ها، بسیاری از رودخانه‌ها در بهار و تابستان خشک خواهند بود و همچنین برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی باعث تخلیه منابع ارزشمندی میشه که اینا حساب پسنداز بلند مدت آب ما بودند. حالا ما هم حساب‌های جاریمون رو داریم از دست میدیم که آب پشت سدها و رودخانه‌ها باشه و هم حساب پسنداز بلند مدتمون رو. ما به یک وضعیت ورشکسته رسیدیم. ممکن است پرسیده بشه که آیا راهکاری وجود دارد برای نجات سرزمین؟ بدون تردید در بسیاری از مناطق میتوان مشکلات رو کاهش داد و میتوان برای آینده منابع آب رو حتی تقویت کرد. ما بایستی برای مهار سیلاب‌ها برنامه داشته باشیم که بتوانیم آبخوان‌ها رو با استفاده از این سیلاب‌ها تغذیه کنیم با توجه به پتانسیل بسیار زیادی که ما در سرزمینمون داریم. بایستی آب‌های خاکستری رو بازچرخانی بکنیم، متناسب با شرایط منطقه‌ای آب رو مصرف بکنیم، فضاهای سبز اشتباه رو توسعه ندیم و از همه مهمتر مدیریت رو به سمت حوزه‌ای ببریم که 6 حوزه‌ای که در کشور داریم هر کدوم بتوانند بر اساس شرایط ویژه خودشون منابع آب رو مدیریت بکنن، نه بر اساس رقابت‌های استانی و سیاسی، و بتوانیم با توجه به شرایط اقلیمی جدید برنامه جامع برای آینده ایران طراحی بکنیم. وگرنه اگر دیر به جنبیم کشور ما دچار یک فروپاشی کامل خواهد شد. این نکته رو هم نمیشه نادیده گرفت که آنچه بر سر سرزمین ما اومده به واسطه عملکرد مافیای آب هست که خودش رو بالاتر از قانون دانسته و بسیاری از منابع رو به نفع منافع گروهی محدود نابود کرده. بایستی شفاف سازی بشه و مردم آگاه باشن که خیلی از کسانی که این روزها میان در رسانه‌ها صحبت میکنن و مشکلات رو بیان میکنن، حالا که دیگر در دولت نیستن، خودشون نقشی در تخریب منابع و تایید عملکرد مافیا داشتند.
نیکوهنگ کوسر بود، کارشناس منابع آب و محیط زیست، ساکن واشنگتن. پس از حمله اسرائیل به ایران و توقف جنگ 12 روزه میان دو کشور، پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای گذار از جمهوری اسلامی بار دیگر مورد توجه فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفته. حامیان این پیشنهاد میگویند رفراندوم راهی برای گذار مسالمت آمیز است و منتقدان این پیشنهاد میگویند تا زمانی که پروژه رفراندوم برنامه و ابزار نداشته باشد، فقط در سطح گفتار باقی میماند. فرشته قاضی نگاهی کرده به پیشنهاد رفراندوم، سابقه آن و آنچه که موافقان و مخالفان میگویند.
تأسیس مجلس مؤسسان و برگزاری رفراندوم برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، مسئله‌ای که پس از حمله اسرائیل به ایران و توقف جنگ 12 روزه میان دو کشور مورد توجهی جدی قرار گرفته. 17 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای اعلام کردند که راه برون رفت از وضعیت فعلی ایران نه راه حاکمان داخلی و استبداد دینی است و نه جنگ، راه احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندوم است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و از امضا کنندگان این بیانیه.
اولین کاری که باید انجام بشه اینه که در جامعه حق تعیین سرنوشت به یک گفتمان غالب تبدیل بشه. احقاق حق تعیین سرنوشت مردم و صحبت در رابطه با گذار دموکراتیک و گذار از استبداد به دموکراسی، همینطور دولت ملی، اینها بحث‌هاییه که بایستی در مورد این امکان گفتگو رو فراهم بکنیم. به اعتقاد من فراهم کردن امکان گفتگو در این موارد خودش بخشی از این فرایند هست، بخشی از این مبارزه هست که امیدوارم اراده جدی برای پیشبرد اون در میان گروه‌های مختلف برای آینده ایران، برای مردم ایران وجود داشته باشه.
میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران جنبش سبز در بیانیه‌ای از زندان خانگی با تاکید بر اینکه ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده. خواسته‌ای که سال 1401 هم در میانه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی مطرح کرده بود. بیش از 800 فعال سیاسی و مدنی از این خواسته حمایت کرده‌اند. منتقدان اما می‌گویند خواسته رفراندوم باید بر بستر نیرو ساخته شود، نه صرفاً زبان. صدر عبداللهی فعال مدنی در ایران در یادداشتی تاکید کرده تا زمانی که پروژه رفراندوم برنامه و ابزار نداشته باشد و فقط گفتار باشد، در بهترین حالت یک افق دور باقی خواهد ماند و در بدترین حالت ابزاری برای تخلیه وجدان سیاست زده. صدیق وسمقی، قرآن پژوه و حقوقدان در ایران و از امضا کنندگان بیانیه:
ما راه حل مسالمت آمیزی رو داریم مطرح میکنیم برای اینکه از طریق فروپاشی و براندازی و اینها تغییر به وجود نیاد که در اون صورت نتیجه اون به نفع کشور و ملت تمام نشه. تحقق این پیشنهاد یعنی برگزاری رفراندوم زمینه هایی میخواد. این زمینه ها رو همه باید با همکاری یکدیگر فراهم بکنن، همه نخبگان بحث بکنن، جامعه هم بشنوه، اظهار نظر بکنه و آمادگی به وجود بیاد، شرایطی به وجود بیاد که حکومت هم مجبور به پذیرش یا عقب نشینی بشه.
پیشنهاد برگزاری رفراندوم در ایران سابقه ای دیری ندارد. اسفند 1396 پانزده کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران با تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها خواستار برگزاری همه پرسی با نظارت سازمان ملل متحد شده بودند. در جریان اعتراضات 1401 هم مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی از حکومت خواستند برای حفظ یک پارچگی ایران و جلوگیری از خون و خونریزی تن به برگزاری رفراندوم دهد. مولوی عبدالحمید مامجومی اهل سنت زاهدان هم خواستار برگزاری رفراندوم شده بود.
اکثریت مردم ناراضه، قبول ندارید رفراندوم بگذارید، رفراندوم با ناظران بین المللی یک رفراندوم عاجل برگزار کنید.
همواره اما این مسئله با مخالفت شدید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است.
کجا دنیا این کارو میکنه؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
صدیق وسمقی میگوید منظور او و دیگر امضا کنندگان بیانیه برای رفراندوم برگزاری رفراندوم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
هر حکومتی تا یک جایی مقاومت میتونه بکنه، ولی در برابر اراده عمومی مجبور به عقب نشینی میشه. به عقیده من با توجه به تجربه هایی که ما در کشورهای گوناگون داریم، از جمله مثلا در آفریقای جنوبی و غیره، این گونه حکومت ها با این شرایطی که ما داریم میبینیم و میتونیم تحلیل بکنیم آینده رو، در آینده به شرایطی خواهند رسید که اگر در درون حکومت افرادی وطن دوست وجود داشته باشند و وطن و حفظ وطن و یک پارچگیش و همه رو ترجیح بدن به منافع خودشون، در اون شرایط حاضر به مذاکره خواهند شد با اپوزیسیون، حاضر خواهند شد که رفراندوم به طور مسالمت‌آمیز برگزار بشه و قدرت به مردم واگذار بشه. ما چنین شرایطی رو در پیش رو می‌بینیم و ما باید پیش‌بینی داشته باشیم برای ایران آینده و تلاش بکنیم که با در دست داشتن یک برنامه به هر حال نذاریم که کشور از دست بره.
در کنار فعالان سیاسی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هم صحبت از رفراندوم یا همه‌پرسی بسیار دیده و شنیده می‌شود. از زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی به جز همه‌پرسی معروف 12 فروردین ماه، دو همه‌پرسی دیگر درباره قانون اساسی ایران در 11 و 12 آذر ماه 1358 و همچنین بازنگری در قانون اساسی در مرداد سال 1368 برگزار شده است. حالا اما حامیان برگزاری رفراندوم گزار از حکومت جمهوری اسلامی را مد نظر دارند.
فرشته قاضی گزارش میداد. سفر غیر منتظره و از پیش اعلام نشده علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین در کرملین واکنش‌های متفاوتی را در بین محافل سیاسی در داخل و خارج ایران به همراه داشت. این ملاقات که با محوریت وضعیت پرتنش منطقه و برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفت، در حالی انجام شد که تهران سیگنال‌های متناقضی را درباره اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی ارسال می‌کرد. درباره اهمیت این سفر همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه ساکن برلین، را جویا شده.
این خبر در سایت رسمی کرملین هم منعکس شد. مفاد خبر همانی بود که پسکوف سخنگوی پوتین مطرح کرد، کلیات بود، ولی تاکید شده در این خبر کرملین که به اصطلاح به انگیزه و به دستور رهبر جمهوری اسلامی لاریجانی به مسکو آمده برای اعلام نظرات رهبری، یعنی خیلی روش صراحت داده شده تو این پست کرملین، که به نظر من با توجه به اینکه در 4 هفته اخیر این دومین دیدار یک مقام رسمی، هر دوشون رسمی هم، برای یک وزیر امور خارجه بود، عباس عراقچی که روز 10 جنگ 12 روزه سفر داشت به مسکو و اون هم انعکاس زیادی داشت، و حالا دسته ویژه که در حقیقت میشه گفت نگاهی بکنیم به نقش لاریجانی در مناسبات با چین، چون میدونیم که مسئول پروژه به اصطلاح سر سرمایه گذاری جمهوری چین در ایران هم علی لاریجانی بود. میشه مختصانه الان گفت چون حداقل اخبار ما الان داریم، ولی اون چیزی که من در انعکاس در مطبوعات روسی میبینم با احتیاط نظرشون اینه که روسیه زینف در حل صلح‌آمیز موضوع، بدون اینکه ویژگی خاصی بدن به سخنان منسوب به پوتین، به این دلیل که احتمالاً مفاد و مواضع پوتین روشن نیست. توجه داشته باشیم که سفر علی لاریجانی که مدت زیادی بود که قبل از جنگ ایران و اسرائیل در صحنه سیاسی ایران فعال نمی‌شد او نامید، و در این حالش حملات جدی هم شد از طرف جناح راستر اصولگرایان وقتی در مصاحبه تلویزیونی اشاره کرد به امکان مذاکره دست آقای خامنه‌ایه، یه دفعه می‌بینیم که ایشون به چین رفت، به مسکو رفته. به نظر من نشون دهنده وضعیت بغرنج جمهوری اسلامیه، یا قصد این سفر به نوعی ابراز نارضایتی و ناامیدی آقای خامنه‌ای بوده نسبت به عدم حمایت فعال مسکو از جمهوری اسلامی در زمان حمله اسرائیل، یا تلاش جدیتری داره میشه که نقش میانجیگری پنهان پوتین رو در توافق احتمالی با آمریکا یادآوری کنه. شاید هنوز امید دارن که پوتین بتواند تعدیل ببخشد مواضع ترامپ، که این خود یه مشکل بعدی هم هست که اگه وقت بشه صحبت میکنه.
اتفاقا میخواستم راجع به همین قضیه بیشتر صحبت کنیم آقای چاهکی. انتقال پیام ویژه رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین الان در 2 ضرب‌الاجلی است که آمریکا برای پوتین تعریف کرده، یک بازه زمانی 50 روزه داده و همچنین ترویکای اروپایی هم برای عملی کردن مکانیزم ماشه مطرح کردند. آیا این دیدار ویژه میتونه ربطی به شرایط خاص دو کشور در این مقطع زمانی باشه؟
میتونه این گمانه زنیو داشته باشیم، به این دلیلی که امروز هم رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا باز یادآوری کرد که طرح تحریم همه جانبه و تشدید تحریم علی روسیه در دستور کار کنگره باقی مانده و در ارتباط نزدیک با کاخ سفید هستن. ولی مطلب اینه که این 50 روزی که اعلام شده به نظر من میتواند در ارتباط با هم تشدید فعالیت‌های جهانی روسیه در کنار چین و هند باشه، چه در بریکس چه در شانگهای، که حساسیت جدی داره به اون دونالد ترامپ به خاطر کاهش نقش احتمالی دلار، و نیز ناامیدی کاخ سفید به نقشی که فکر می‌کرد پوتین میتواند و علی خامنه‌ای بگذارد برای پذیرش شرایط کاخ سفید و قرنسازی صفر قبل از حمله فردو. چون ما بیاد داریم و این ثبته که ویتکاف در 3 مرحله قبل از جلسه با عراقچی با پوتین ملاقات داشت و یکی از موضوعاتشون هم باز موضوع ایران بود، و نیز در دور 5 فکر کنم گفتگوهای تلفنی ترامپ با پوتین باز شخص ترامپ مطرح کرد که ما درباره اوکراین صحبت نکردیم، تقریبا درباره ایران صحبت کردیم. به نظر من احتمال داره که آنچه هم که توقع می‌رفت از پوتین به انجام نرسیده، در کنار آنچه که گفتم از بریکس و شانگهای که خشم ترامپ هم برانگیخته، در عین اینکه شاید علی خامنه‌ای امید داره در شرایط جدیدی که تحریم‌های همه جانبه ممکنه علیه روسیه باشه، پوتین همکاری بیشتری بکنه با خامنه‌ای.
آقای چایکی، به پیمان شانگهای و سازمان بریکس اشاره کردید. با توجه به اینکه هم ایران و هم روسیه دو عضو این دو نهاد هستند، آیا به نظر شما این دو نهاد میتونن حمایت عملی از تهران در مقابله با تهدیداتی که از سوی آمریکا و اسرائیل الان مطرح هست به عمل بیارند؟
به نظر من امید تهران به این موضوع یک امید واهیه. ما میدانیم که کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان، هند و چین، هم عضو هدو پیمان هستند. اینجا فکر نمی کنم آن چیزی که حتی جمهوری اسلامی توقع داره، محکومیت صریح اسرائیل یا محکومیت صریح آمریکا رخ بده، ولی در حقیقت تلاش جمهوری اسلامی که نشون بده که در انزوای جهانی قرار نگرفت و این فشار از طرف غربه. و در عین اینکه ما باید بپذیریم که موضوع اصلی که هر سه کشور چین و روسیه و هند دارن اینه که در تنش جدی با دونالد ترامپ قرار نگیرن. روسیه موزل بزرگ جنگ 1290 روزه خودشو با اوکراین داره و اون اولتیماتومی که ما گفتیم گرفته، در عین اینکه اگه تحریم‌های ثانویه طرح احتمالی تحریمی کنگره مصوب و به اجرا برشته بشه، چین و هند دوچار مشکل بسیار جدی میشن، چون یکی از بندهای مهم این طرح آمریکای تحریم روسیه تحریم‌های ثانویه برای کشورهایی که در حوزه انرژی با روسیه همکاری میکنن تا 500% تعرفه، که این دو کشور اتفاقا مهمترین شرکای خارجی روسیه در این دو هستن و ضمن محصول پتروشیمی حاصل از نفت روسیه هم شامل تحریم خواهد شد. به نظر من همه این کشورها الان فکر منافع خودشونن و جمهوری اسلامی چه در بریکس چه در شانگهای نمیتواند حساب بکند روی این کشورها.
امیر چاهکی بود، کارشناس مسائل روسیه، ساکن برلین. اما شاید ساده ترین انتخاب میلیون ها تن در جهان برای یک میز شام ساده چند برش کالباس یا چند سوسیس سرخ شده به همراه یک نوشابه باشد. اما پشت این انتخاب به ظاهر ساده آماری پنهان شده که شاید با شنیدنش نگاهتان را به کلی به این غذاهای سردستی عوض کند. از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنویم.
برای خیلی از ما گاهی خوردن یک ساندویچ ساده و در دسترس سوسیس یا کالباس بخشی از یک وعده غذایی لذیذ است. این وعده غذایی بدون نوشابه که اصلا مزه نمی دهد. پس نوشیدن همین نوشیدنی گوارا و شیرین گازدار برای من یک عادت روزمره غذایی شده است. اما پژوهشی که به تازگی در نشریه علمی نیچر مدیسن منتشر شده هشدار می‌دهد که همین مقدار کم از گوشت‌های فراوری شده یا نوشیدنی‌های شیرین می‌توانند زمینه‌ساز ابتلا به سه بیماری دیابت نوع 2، سرطان روده بزرگ و بیماری‌های قلبی باشند. این تحقیق بر پایه مرور و تحلیل داده‌های مربوط به میلیون‌ها نفر در بیش از 60 مطالعه جهانی انجام شده و یافته‌هایش زنگ خطری جدی برای سبک تغذیه امروزی است. بر اساس این بررسی، تنها مصرف 50 گرم گوشت فراوری شده در روز، چیزی به اندازه یک سوسیس، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را نزدیک به 30% و خطر ابتلا به سرطان روده را حدود 26% افزایش می‌دهد. در مورد نوشابه‌های شیرین شده با شکر هم آمارها نگران کننده است. نوشیدن روزانه فقط یک لیوان نوشابه خطر دیابت را حدود 20% و خطر بیماری قلبی را 7% افزایش می‌دهد. این نوشیدنی‌ها نه تنها کالری زیادی دارند، بلکه برخلاف غذاهای جامد احساس سیری ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه بدن بیشتر از نیازش کالری دریافت می‌کند و زمینه برای افزایش وزن، التهاب و اختلال در سوخت و ساز مهیا می‌شود. از سوی دیگر چربی‌های مصنوعی که در بسیاری از غذاهای آماده و صنعتی وجود دارند، حتی در مقادیر بسیار کم هم مضرند. مثلا اگر تنها 1% از کالری روزانه فرد از این چربی‌ها تأمین شود، خطر بیماری‌های قلبی حدود 3% بالا می‌رود. شاید بپرسید چرا این خوراکی ها چنین اثری دارند؟ دانشمندان میگویند گوشت های فراوری شده سرشار از نمک و چربی اشباع هستند و در فرایندهایی مانند دود دادن یا نمک سود کردن ترکیباتی به وجود می آید که می توانند سرطان زا باشند. نوشابه ها هم قند افزوده دارند که می تواند باکتری های مفید روده را برهم بزند و زمین ساز التهاب و بیماری شود. سازمان جهانی بهداشت سالها پیش گوشت‌های فراوری شده را رسماً در فهرست مواد سرطانزا قرار داده بود. حالا این پژوهش جدید با تکیه بر داده‌های گسترده و تحلیل محافظه‌کارانه بر همان هشدارها مهر تایید تازه‌ای زده است. پیام روشن است. مصرف هر مقدار از این خوراکی‌ها سلامتمان را به خطر می‌اندازد. پس بگردیم و جایگزین‌های مناسبی را برای این غذاها و نوشیدنی‌های فریبنده پیدا کنیم یا آستین همت را بالا بزنیم و رژیم غذاییمان را تغییر دهیم تا سلامتمان را بیمه کنیم.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی و به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر شنونده تازه‌ترین خبرها خواهید بود.